بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایقاظ النائمین صفحه 25 سطر 11 هم. ما به حد الواحد من واحدی از کل من به حده جاهدون. توحید من ینطق و انعته آریتون ابتل هر واحدون. توحیده ایاه و توحیده و نه تو من ینعته لاهدو. شعریست که خواجه عبدالله انصاری درباره توحیدی که موحدین بیان می کنند داره. می فرماید توحید همونیست که خداوند نسبت به خودش داره، یعنی خداوند خودش رو توحید کرده و بیان کرده که من واحدم و شریکی ندارم. دیگران که توحید خدا رو میگویند و نعت وحدت رو برای خدا میآورند، در واقع توحید رو طوری معنا میکنند که همان شرک است. دیگران وقتی که خدا رو توحید می کنند، تمام خلائق رو موجود می بینند و در وجود اینها رو شریک خدا قرار می دند. حتی بزرگان هم که قائل به سنخیت می شند، اونها هم باز به نحوی مشرک به حساب می آند، چون سنخ و مثل برای خدا قائلند ولو اینکه توجه ندارند. توحید همونیست که خود خداوند برای خودش گفته. توحیدی که عرفا میگن که به قول خودشون نمودی از اون توحید واقعی است و خدا در سر صوفیه انداخته، اون توحید این است که خدا فقط موجود است، بقیه نمود وجودند. یعنی خدا فقط نور است، بقیه همه سایه هستند. اگر ما برای موجودی، برای شیئی، یعنی اسم موجودم نمیبریم، اگر برای شیئی نور وجود قائل شدیم، این شرکه. ما باید نور رو منحصر کنیم در خدا، بقیه رو سایه بدانیم که سایه نشون میدن که نوری طلوع کرده و نوری هست، اما خودشون نور نیستن. ظلمت نمیتونه نشون بده نور رو، ولی سایه میتونه نشون بده نور رو. و ما همه سایه هستیم که نور رو نشون میدیم. اگر برای خودمون کمترین نوری قائل بشیم، شرکه. و ما در وقتی توحید خدا میکنیم که انه خودمون رو میبینیم و بعد از این دیدن کارمون رو هم که توحید کردن است اون رو میبینیم، بعدم برای خدا قائل به وحدت میشیم. درسته به لفظ میگیم خدا واحده، ولی به عمل خدا رو واحد نمیدونیم، برای خودمون وجود قائلیم، برای نعتمون بالاخره حقیقتی قائلیم، برای اون نعتی که نسبت به خدا داریم. باید بگیم خداوند خودش را توحید می کند، چون موجود است و هرچی می گوید اون حق است، نه آنچه ما می گوییم. آنچه ما می گوییم اگر بخواهیم بهش وجود و واقعیت بدیم، واقعیتی رو کنار واقعیت گذاشتیم. همین که ما خدا رو نعت کنیم، این نعت کردن دو تا مطلب توش هست، یکی که من هستم، یکی نعت من هست. هر دو دلالت بر وجود چیزی می کند که موجود نیست. پس هر کی بخواد خدا را توحید کنه، منکر وحدت خدا شده، چون همین کارش و اقدامش نشون میده که من هستم، اون کارم هست. به همین مقدار داره برای خدا شریک قائل میشه. فقط خود خدا هست که میتواند خودش را توحید کنه، چون خودش هست، نعت کردنش هم هست. اما ما اگه بخوایم توحید کنیم، یعنی بگیم خدا واحده، بخوایم نعتی رو برای به خدا نسبت بدیم، اول نشون بده من نائت هستم و نعتی هم که میکنم هست، خود همین نمیشه با توحید. از توحید برای ما ممکن نیست مگر این که ما خودمون رو ندیده بگیریم، در اون صورت نعت هم نخواهیم کرد. میگیم همون توحیدی که خدا شده متقدمان همونه. این مطلبی که من از این شعر متوجه میشم. شعر رو توجه کنیم صفحه 25 این سطحه
اونهایی که قاعده همه چیز خدایی هستن اشکال دارشون وارد نمیشه، چون نمیدن که بگه غیر از خدا چیزی هم هست.
همه چیز خدایی نیستن. این
چرا در مثلا
این معروف شده نسبت به
چیزهای خدایی اونه غیر مسلمان ها هستن که میگن که هر چیز با آدم هست جزی از خدا هست. اگه ما بگم این خدا نیست، کنیم خدا رو محدود کردم تا اینجا. اونا نمیگن چیزی در کنار خدا هست. اونا باز این اشکال شرک در اونا وارد نمیشن. چی میشن؟ ولی دفعه من میگن خدا هست، من هم هستم، میگن بله این شرک. یه دفعه هست میگن نه، روز خدا هیچی نیست، همه چیز خدا هست.
این که بدتر از اونه که
نه، شرک نیست، حالا چی هست؟ کار ندارم.
یعنی همه چی رو خدا میدونه؟ این در واقع قالب وحدت خدا نیست. لااقلش اینه که خدا رو داره اجزا میدونه و این موجودات رو میگه اجزای خداست. این در واقع خدا رو نشناختی که به توحیدش برسه. اون قسمت اولش خرابه. یعنی خدایی باید باشه بعد ما توحیدش کنیم. مثلا خدایی قائل نیست. اینطور که شما رو این نقل میکنید همه رو خدا میدونه. اون خدای واقعی رو قائل نیست تا بعد توحیدش کنیم. این مشکل اصلی تر داره. بله درسته، اگه همه خدا باشن چیزی باقی نمونه غیر از همه که اون بخواد کنار خدا قرار میگه. ولی خب همه اشیا رو داره کنار خدا واقعا قرار میگه، کنار خدای واقعی داره همه اشیا رو قرار میگه. این یه دونه مثل هم قائل نیست. از میکنم اون کسی که خدا رو توحید میکنه خودشو داره میبینه. همین مقدار ما میگیم مثل قائل برای خدا. وقتی اونی که همه رو خدا میبینه تبقیلا. ولی از این جهت که هیچ چیزی غیر از این خدایی که به قول خودش هم است غیر از این هیچی وجود نداره، ولی چیزی که نه خدا نمیزنه. ولی خب اصلا خدا رو نمیشنسی. ولی خواجه عبدالنصر اصلا نظر به اونا نداره، نظر به کسانی داره که خدا رو میشنسن و واقعا میخوان توحید کنن، میخوان خدا رو به وحدت یاد کنن. میگه اونا هم نمیتونن از احده توحید برگن. توحید خدا همونیست که خودش برای خودش کرد. حالا خدا چطوری توحید کرده برای خودش؟ آیا جایی صحبتی کرده؟ اونطور که من احساس میکنم مزایشون اینه که خدا وقتی خلق کرده هیچ وقت نور خودش رو در کسی نذاشته. همونطور که اینا میگن همه رو نمود آفریده، همه رو سایه آفریده و با همین کارش خودشو توحید کرده، یعنی خودشو تک گذاشته به طوری که هیچ موجودی نور نیست، فقط اون نوره. عملا توحید کرده، یعنی ذات خودش را به هیچی نداده، ذات خود بیشریش میده. اونایی هم که آفریده هیچ کدوم این ذات را ندادن، پس عملا خودش را واحد قرار داده. ولی بقیه هر کی بخواد کاری انجام بده همین که اقدام به کار میکنه برای خودش خودی قائل میشه. وقتی قائل به خودش میشه خودش رو کنار خدا میذاره. ولی وقتی خداوند رو ملاحظه میکنیم میبینیم خداوند خودش رو خودش نوره، هیچ کس هم نور نیافریده، همه سایه. از خودش هنوز تنهاست، تا آخر هم تنهاست. این کلام اونطوری که من از کلام خواجه عبدالله میشم.
ایشون
سوال
از خدمتتون، توصیف خدا رو محال نمی دونن. من اینجور که فهمیدم بلاکه با هر کسی هم نیست. مثلا می تونه کار مخلصی باشه که قرآن استثناء کرده.
هیچ کس رو استثناء کرده. ما به حد الواحدن من واحدی، حتی یک نفر هم توحید نشده خدا.
آخه این واحدی وقتی واحدیت خودشو ببینه این حرفش میاد، اگه نبینه دیگه پیش نمیاد، یعنی تخصصا خارج میشه از این واحدی. چرا؟ این واحدی داره شمولش کسانی هستن که واحدیت خودشونو ببینن، اگر نبینن دیگه به واحدیت شامل
نیست. اصلا وقتی اقدام میکنه به کاری داره خودشون میبینه،
این که اقدام میکنه اقدام کننده نمیبینه، وقتی نبینه
همین که شروع میکنه به اقدام کردن درسته اقدام کننده نمیبینه، ولی داره یه کاری انجام میده، داره یه کاری انجام میده، خودش درسته توجه بهش نمیکنه، ولی عملا داره خودش کنار خدا میذاره. ولی وقتی خدا معلوم شد که خودش چجوری توحید میکنه، اون مشکلی نداره، مشکل سر اینه که ما توحیدش کنیم. ما همین از که داریم اون توحید میکنیم، بالاخره لااقلش اینه که ادعای شناخت میکنیم. به ادعای شناخت یعنی احاطه کردن او. حالا اگر از اینم پایین تر بیاریم، چون شناختن خدا علم به خدا پیدا کردن یعنی احاطه کردن، حالا از اینم پایین تر بیاریم بگیم نه این کارو نمی کنیم، ولی همین اندازه که خودمون رو مطرح می کنیم، خودش مطرح کردن غیر در کنار خداست. این که من از عبارتیشو میفهم ایلا، خب چه من نداره که بگیم هرکس خدا رو توحید میکنه مشرک میشه؟ چه من نداره اینا؟ مگر همین جلو توجیهش کنه؟
همین چون خودشو میبینه دیگه، اگه خودشو نبینه که دارن شرکی پیش نمیاد. اما که هرکس توحید میکنه همون که خودشو موحد میدونه شرک پیش میاد. اگه این موحدیت دانستن حذف بشه، اصلا در وجودش حذف بشه، شرکی دارن پیش نمید، نمواهده هم شاملیشون نمیشه اصلا قاعدتا.
حالا در حسرتیشون اینطوری میگه، میگه هیچ کس توحید نمیکنه خدا. ببینید کلی هم میگه، مالش رو بخونم مالش کنم. ببینید شما میتونید قیدی بر اینجا وارد کنید؟
نه من قید نمیدم، من میگم داره شمون نیست از اول ما محدود و شخص.
چطور باید با عبارت
من
باید با عبارت دایره شمون رو محدود کنه؟ نه عبارتیش نتیجه چی توش نیست.
کل مؤمنه این کذا فقط شامل مؤمن میشه. چون هم میگه من واحده، هم کسی که واحدیتشو ببینه، این شامل همین کسانی میگه که واحدیت خودشون رو ببینن، و اگه کسی ندید این تخصصا داره واحده نیشون خارج میشه.
واحد در اینجا شما به معنی این میگیرید که کسی که واحدیت خودشو ببینه، واحد یعنی هیچ کس.
هر واحدیتشو ببینه اون سنویت و مشکلات،
بله اگه خودشو ببینه، واحدیتشو ببینه، هر چی رو ببینه میشه دوتا، یعنی خودشو مطرح میکنه. این واحد نفی است، منم زایده است،
من برای تأکیده،
من زایده است، خداوند واحد رو هیچ کس توحید نکرد.
من بس همین هیچ کس، یعنی هیچ کس داره شمولش مشخصه به قرینه، مثلا همون کل مؤمن
هیچ کس، یعنی هر کسی خودشو کس ببینه،
هر کس به خودشو کس ببینه. من
زاهر کلام به این حرف نمیتونه هست، یعنی ثبوت هم هر کس که توحید بکنه که خودشو کس ببینید، از منظر من که دارم توصیف میکنم، یعنی از منظر ایشون دارم.
عبارتی که ما در سطح خوندیم تو بید فإن التوحید وراء ما یشیر الیه مکونا، توحید برای اون چیزیست که مکون به او اشاره میکنه. ما همه مکونیم. ایشون میگه توحید غیر از اونیست که ما داریم بهش اشاره میکنیم، یعنی قبول نداره که مکونی بتواند توحید کنه، خود مکون که خداست اون میتونه توحید کنه. عبارت قبلش هم همینه، مال خود خواجه عبدالله هم هست اون عبارت قبل، فإن التوحید برای اون چیزیست که یشیر الیه مکون، یعنی هیچ موجودی نمیتونه توحید کنه، هر کیم بگه توحید برای اون چیزیست که گفته، ظاهرش اینکه هیچ کی نمیتونه توحید کنه. خود جز خدا. ببینید آخرش میگه توحیدهو ایجاهو توحیدهو، توحید کردن خدا خودش را توحیدش هست.
درسته،
تمام حالت هست.
شاید اون عبارت میخواد اینو بگه فهمت توحید برای ما یوشیرو الهی مکبن، اونی که مکبن اشاره میکنه توحید برای اینه، نه که این
مکبن
مکبن بخشه. اونی که مکبن داره اشاره میکنه، هر چند اشاره بکنه توحید قطعا برای این میشه. حقیقت توحید که این نیست، که یه اشاره ایست.
تو بله دیگه، پس کسی نمیتونی توحید
میخوام ارز کنم. بله، این اشاره با خود توحید فرق داره. این زمان عبارت
غیر اشاره نمیتونه ها، خودش قبلا گفت غیر اشاره نمیتونه. اشاره هم که توحید نیست، پس اصلا نمیتونه توحید میکنه. فقط با اشاره توحید میکنه، اون اشاره هم که توحید نیست، پس کلا توحیدی نیست. ظاهر عبارت ایشون نشون میده که فقط توحید خدا منحصر است به توحید خودش، که خودش خودشو توحید کنه. ظاهر عبارت صدروزلش اینطوری توضیح میده. حالا این برداشت منه، هایی بخون میکنه شما جزئیات برداشتون. من اصرار ندارم بگم اون چی که من برداشتم درسته.
ظاهرش همیست که شما میفرمایید،
ظاهرش اینه بقیه. شما دارین توجیه میکنید، ولی نمیبینم میشه توجیه رو پذیرفت یا نه. ما به حد الواحد من واحدی، ما نافی است، من هم زاید است در کلام منفی، و من در کلام منفی زاید میشه. منظور از الواحد خداست، منظور از واحد موجوداتی است که دیگه بهترینش بالاترینش انسانه. اون واحد تعالی رو هیچ کس توحید نکرده، هیچ کس توحیدش رو بیان نکرده. از کل من وحده و جاهده، هر کس که شروع به توحید او بکنه انکار میکنه وحدت او رو، خودش رو ثانی دقیقه قرار میده، ولی ثانیه پایین تر. بالاخره توحید رو داره با همین اقدامش ندیده میگیره، انکار توحید میکنه. جاهدو یعنی جاهد توحید، منکر توحید، عملا منکر توحید میشه. توحید و منیت و انتهی آریتون ابتل هل واحدو، کسی که از نعت خدا صحبت میکند اگر بخواد توحید کند، این توحیدش آریه است، یعنی آریه رو دو جور میشه معنا کرد، یعنی آریه از توحید، یعنی برهنه از توحید، یا آریه به همین معنایی که در بین ما رایجه، که ابتلا این آریه رو واحد یعنی واحد میگوید هیچی در جهان نیست. خود واحد دلالت میکند، واحد یعنی واحد تعالی، دلالت میکند که هیچی در جهان نیست، حتی به صورت آریه هم. حالا این توحیدی که این شخص میکند، واحد این توحید رو باطل میکنه. ضمیر ابتلاها رو به آریه برمیگردونیم، و چون آریه هم عبارت از همین توحیده، پس ابتلا این توحید رو واحد، یعنی واحد وقتی جلوه میکنه معلوم میشه این شخصی که توحید کرده بود درست توحید نکرده.
این آریه همون آریه معروفه.
این عرض میکنم ابطال واحد معناش اینه که واحد وقتی جلوه میکنه همه رو مقهور میکنه و چیزی باقی نمیذاره، وقت اون توحید و توحید کننده و اون آریه و همه رو باطل میکنه. خب حالا توحید دیگران نتونست توحید باشه، پس چگونه باید توحید بشود خدا؟ میفهمد که خودش باید خودش رو توحید کنه. توحیدهو ایاهو، توحید باب تفعیله، دو تا مفهوم گرفته در اینجا، توحید کردن خدا خودش را. البته میشه گفت دو تا مفهوم نگرفته، اولی فاعله، اولی فاعله، دومی مفهومه. توحید هویت، توحید کردن خدا خودش را توحیدش هست. یعنی توحید درست اینه که خدا خودش را توحید کرده، دیگران نمیتونن توحید کنن. و نه تو من ین اتوهو لاهدو، نه اتو کسی که، یعنی توصیف کسی که خدا را توصیف میکند لاهد است. لاهد لحد فی دین یعنی کفره. اگر کسی صفتی برای خدا ذکر میکنه در واقع کافر میشه، یعنی مشرک میشه. همون که قبل گفتم لحد فی دین یعنی کافر شد، لحدهو یعنی دفنش کرد، لحد فی شهادتهی یعنی در گواهی دادن مرتکب گناه شد. در هر صورت لحده یعنی کار انجام نشده. نه تو من یعنی حده لاهدو یعنی در واقع دفن کرده اون نعت رو، در واقع کفر وزیده. کفر هم یعنی دفن کردنه، کفر هم یعنی پوشندنه، پوشندن حقیقت. یعنی آمد حقیقت رو بیان کنه ولی در واقع حقیقت رو پوشان به جای این که بیان کنه. در حسد شرشر سختیه. حالا ما معناش کردیم اونجوری که فهمیم. اعلامون، اعلام، در این اعلام ایشون بحث در اصالت وجود داره. میخواد اصالت وجود و عدمیت ماهیت رو ذکر بکنه. عدمیت نه به معنای معدوم بودن، بلکه به معنایی که توضیحش روشن میشه. و خوب صحبت کرده اصالت وجود در اینجا، خوب بیان کرده. با این بیانی که ایشون از اصالت وجود داره معلوم میشه که خیلی فهمهایی که از اصالت وجود و تبعیت ماهیت شده فهمهای درستی نبوده. ایشون ابتدا بیان میکنه که وجود یک حقیقت است و موجود به ما و موجود هم همون حقیقته، بقیه اشیا وجود ندارند، ظهور وجودند نه خود وجود. و این ظهور مراتبی داره، از این مراتب ما ماهیت انتزاع میکنیم. ماهیت از وجود انتزاع نمیشه، ماهیت از ظهور وجود انتزاع میشه. ظهور وجود مراتبی داره، انهایی داره، از هر نحوی ماهیت خاصی انتزاع میشه. یک ظهور به نحوی است که ازش میشه انسان رو انتزاع کرد، ظهور دیگه به نحوی است که ازش میشه شجر رو انتزاع کرد و هاکذا. این ماهیت ها همه از ظهور وجود انتزاع میشند، از شؤون وجود انتزاع میشند. هیچ کدام از خود وجود انتزاع نمیشه، چون وجود شریکی نداره، وجود دویی نداره، صرف است و غیر از او چیزی نیست. هرچی هست فقط ظهور اوست و تجلی اوست. این تجلی به ظهور مراتب داره، از این مراتبش ما ماهیت رو انتزاع میکنیم. از مراتب ماهیت رو انتظام میکنیم. مراتب در خانش هست، هست به معنای ظهور، نه هست به معنای وجود. چون اصلا خود وجودی که الان همراه ماهیته خودش وجود نبود، ظهور وجود بود. اون وقت همراه این ظهور وجود مرتبه ای هست، از اون مرتبه که همراه ظهور تو خارج هست ما ماهیت انتزاع میکنیم. یعنی اون مرتبه‌ای که همراه ظهور است، همراه ظهور تو خارج هم همراه ظهور، ما اون مرتبه رو جدای از وجود میبینیم. این تو ذهن ماست. اون جدا دیدن و مستقل دیدن کار ذهنه، و الا در خارج ما ماهیت نداریم، ما ظهور وجود داریم با مرتبه خاص، که اون مرتبه خاص رو که همراه ظهوره ماهیت می نامیم، که در خارج هم هست منتها در خارج همراه ظهور. وقتی میاریمش تو ذهنمون مستقلش میکنیم، اونجا میگیم ماهیت امریست اعتباری، در اعتبار ما موجوده، یعنی اون استقلال رو ما بهش اعتباراً دادیم. ولی تو خارج که وجود ده؟ تو خارج بود، بوده به معنای همون ظهور، نه بوده به معنای وجود. اصلا ما در خارج در ممکنات وجودی نداریم که بگیم ماهیت حد اون وجوده. هرچی داریم ظهوره، اطوار ظهوره، تجلی و شؤون وجوده، وجوده که ما ازش تعبیر به ظهور میکنیم. وقتی این ظهور مرتبه داره، حد داره، اون حدش میشه ماهیت. وقتی ما انتظارش میکنیم میشه ماهیت مستقل. پس آنچه که ما در خارج داریم وجود است و بقیه هرچی هست ظهور وجوده که دارای مراتبه. ما برای موجودات خارجی وجود قائل نیستیم، ولی ظهور قائلیم، نمود قائلیم، حکایت قائلیم. نمیتونیم بگیم این انسان نیست. انسان هست، این در مرتبه ظهور هست نه در مرتبه وجود. توجه کنید، گاهی گفته میشه اگر ماها هیچ کدام نیستیم، فقط خداوند هست، پس ما چگونه تکلیف پیدا میکنیم، چگونه جزا میبینیم و از این قبیل حرفا. عارف هیچ وقت ما رو نفی مطلق نمی کنه، میگه شما وجود نیستید، نمیگه هیچی هستید، میگه وجود نیستید، ظهور هستید. این ظهور تکلیف هایی داره و در مقابل این تکلیف ها مؤاخذه میشه یا پاداش داده میشه. پس نمیتونیم به عارف نسبت بدیم که او فقط در جهان یک خدا قائل است و هیچ چیزی قائل نیست. بقیه رو ثانیت و مایراه الاحول میدونه. آخه آدمی که دوتا میبینه، اولیش درسته، دومیش نادرسته. اینطور نیست که جهان اون دومی شخص دوبین باشه که بگیم هیچی نیست. تعینات این چنین هم، تعینات دومی اون چیزیست که اون شخص دوبین میبینه، ولی تعینات یعنی اون ماهیات هست. تعینات به معنای خودشون اون دوبومی هست، ولی در خارج هستن. اگر در خارج نباشن ظهور میشه ظهور بیحد، ظهور بیحد میشه همون وجود منبسط. وجود بیحد میشه خدا، ظهور بیحد میشه وجود منبسط. و ما اگر اون حدود رو برداریم، اون تعینات رو برداریم که در قیامت هم برداشته میشه، ما همه میشه وجود منبسط. یعنی فقط وجود منبسط میمونه، تعینات نمیمونه. و الان اون تعینات وجودی ندارن به برکت اون، ولی به وجود که هیچ ظهور هم ندارن، به برکت اون ظهوری که سایه وجوده موجودن. خودشون حاله کرد، خودشون حاله کرد، نمیخوام بگیم در جهان نیستن، خودشون حاله کرد، اون ظهور اینها رو نگه داشته. بس با کمک این ظهور در خارج هستن. حالکن نه اینکه بعدن حالش بشن، همین الان حالکن. بعدها حلاکتشون روشن میشه، تعیون برطرف میشه، فقط وجود منبسط باقی میمونه. این فرموشتیشونه. بعد میفهمد که ما در واقع باید بگیم یک وجود داریم، توحیدم مال همون یک وجوده، کثرت و تمیز از دنیای علم ماست. یعنی چی در نوعی علم ماست؟ یعنی فهم ما. ما کسب میبینیم، لذا میبینید از یک ظهور وجود شما چندین معنا انتظام میکنید. این زید رو هم میگید انسانه، هم میگید صاحب فلان کیفه، هم صاحب فلان کمه. چه معانی جوهری و عرضی از یه نفر شما از یک ظهور و از یک شن انتظام میکنید؟ آیا همه اینا هستن؟ یا اینا مفهومات عدیده است که علم شما کشفش می کند و تمیز می دهد؟ در واقع ما غیر وجودی که نداریم، وقتی که ما میاییم ملاحظه می کنیم، سایه های وجود می بینیم، از این سایه ها چیزهای انتظار می کنیم که اون انتظار هم کار ماست، تمیزی که علم ما این تمیز ها رو حس می کنه. این فرمایشتی شد. پس در واقع ما وجودی نداریم، ما آنکه البته قسمت اول کلامش خیلی واضح بود، قسمت اخیرش وقتی رسیدم شاید بیشتر توضیح بدم، قسمت اخیرش خود مبهم کرد مطلب، که تمیز وسیله علم ماست. گویا اگر علم ما نبود تمیزی نبود، اینطور از کلامش برمیاد. حالا باید اینو بیشتر توضیح بدیم ببینیم که معنیش چیه. معنی کلمات اول سطر خوب بود، خیلی راحت بود، که وجود در جهان یکیست، نور در جهان یکیست، بقیه همه سایان، بقیه همه زمورن، و این سایه ها و این شؤون همه مراتب دارن، ما مراتب رو که انتزاع کردیم ماهیا درست میشه، از اون مراتب انتزاع میکنیم نه از خود ظهور، از اون مراتبش ماهیت انتزاع میکنیم. معلوم میشه منشأ انتزاع ما همون مراتبه، و منشأ انتزاع در خارج هست، هست به معنی همونی که میگیم نه هست به معنی وجود، خود اون ظهور رو نمیگیم هست، تا چه برسه به مثلش، هست فقط مال خداست، اون وجود مال خداست، به معنی ظهور. این ظهور که فعل خداست، تجلی خداست، شأن خداست، این مرتبه رو هم با خودش موجود کرده، اگر اون ظهور نبود مرتبهش هم نبود، ولی حالا که این ظهور هست مرتبه هم هست. وقتی این مرتبه رو ما وقتی انتظام میکنیم مستقل میریم که زن میشه اعتبار ما، ماهیت میشه اعتباری، ماهیت میشه اعتباری، ولی حد وجود، اون ظهور وجود، اون مرتبه وجود، اینا همه در خارج هست.
تشبیه در ظهور میشه،
حالا تشبیه کسی میشه بذارید یا مرتبه
همون نگم چه اسمش آغاز بکنه
نه، تشبیه در وجود هم نیست، اختلاف در مراتب ظهوره.
برخی گفتن ما
تشبیه اونجاست که طولی هم باشه، اینجا به طولی بودنش کار نداره، اینطور نیست که اون مرتبه قبلی علت مرتبه بعدی باشه. مثلا پس می‌گید که ما گفتیم مرتبه انسان و مرتبه فرس مرتبه شجر، این سه تا مرتبه دارن، هیچکدوم بر دیگری علیت ندارن، تشکیک اینجا نیست، این اختلاف درجه است، اختلاف درجه غیر تشکیک.
تشکیک که توی هم که فرمودید با اون بیان دیگه‌تون حل میشه، فرمودید
فاعلی
است که بهل وجود
داشت،
اگر طولی هم باشه،
اگه طولی هم باشه بازم ولی فاعل بهل وجود من هر میگم
طولی هم باشه مشکلی ایجاد نمیشه، اما این بیان که آفرودن
است چی فهمیدین بخشی چی میگه؟
من گفتم که مثلا بین دو تا اصابت قاطی کرده یا همه رو ترکیب کرده، یه دفعه بحث عرفاست که یه بحث است که آیا واحد به بسیار ماهیت در محاوی وجوده، یه بحث هم است که نه اصلا همین وجود ها وجود ندارن، این نموده دو تا بحثی هم که این آقای بحثی هم که
الان میبینید ایشون با این بیانی که میکنه اصلا وجود قائل نیست، و منظورش از وجود همون ظهور وجوده. در کتاب فلسفیش که بحث وجود میکنه منظورش در واقع ظهور وجوده، یا اگر وجود باشه اون بحث فلسفیشه، اینجا بحث عرفانی میکنه. توی اسفارش هم میبینید وقتی که وارد جلد بحث علت و معلول در جلد دو اسفار میشه، بحث فلسفی رو کنار میاره، میاد تو بحث عرفانی، خلط نمیکنه، اونجا میشه فیلسوف، اونجا میشه عارف. اگر ما بخواهیم نظر واقعی ایشون رو ببینیم، چنانچه خودش میگه الان حس الحق، حق الان روشن شد، نظر واقعی همه خود عرفا است. میگیم اونجایی هم که میگه وجود، منظورش از وجود ظهور وجوده، اونجایی که میگه مرتبه وجود، مرادش مرتبه ظهوره، یعنی شأنها با هم اختلاف دارن، اختلافشون به مراتبشونه، ولی همشون شأن هن، ایشون وجود نیستن. ایشون که میگه اصالت الوجود، در واقع منظورش اصالت ظهوره، اون اصالت الوجود که مال خداست، همه باید اون اصیل بدونن. این موجودات چیزی ندارن به نام وجود، همشون ظهور دارن، یعنی ظهور وجود دارن، این ظهورشون اصیله، این ظهورشون اصیله، اون ماهیتشون اعتباری است. در جایی میگه وجود اصیله، خب این به لسان فلسفه است. در یه جا میگه ظهور اصیله، این به لسان عرفانه. برای ممکناتشون اصلا وجود قائل نیست، در این نوشته ظهور قائله، ظهورم در مرتبه ظهوری میگه اصیله، ماهیتش و مرتبهش اصیل نیست، یعنی اون چه ما در خارج داریم ظهوره، ماهیت مرتبه این ظهوره، و خود ماهیت عرض میکنم مستقلش کنید میشه ماهیت، ولی این میره تو ذهن، در خارج مستقل نیست. مثل همون مثالی که خودشون هم میزنن، میگن جسم در خارج دارای سطحه، ولی این سطح مرتبه اون جسمه. این سطح اگر جسم بی نهایت باشه مرتبه نداره، سطح نداره، سطح مال جسم متناهیست. وقت این سطح هم در خارج جدای از جسم نیست، بخوان جداش کنید باید تو ذهنتون تصورش کنید. سطحی که عمق نداره، اینو تو خارج شما ندارید. بله پایان جسم هست، ولی وقتی میخواد سطح تو مستقل فرض کنید باید بیانیش تو ذهن. سطحی که سطح باشه تو خارج نداری، ولی سطحی که پایان جسم باشه، مرتبه جسم باشه، اندازه جسم باشه، میری تو خارج داری. ماهیت اینطوریشون تو خارج قبول داره که بتونه حد ظهور باشه و اندازه ظهور رو تعیین کنه. اما به عنوانی که یه ماهیتی داشته باشیم وقت نظر ظهور، این فقط جاش تو ذهن. اینطوری برای ماهیت چون اعتباریت قائله، نه که ماهیت رو به طور کلی تو عالم خارج نفی کنه. اگر ماهیت تو عالم خارج به کلی نفی کنه، وجودها میشن وجود مبسط، میشن ظهور واحد. و اگر از وجود بخواد ماهیت رو برداره، وجود میشه وجود بی حد و وجود بی حد خداست. ظهور میشه ظهور بی حد، ظهور بی حد من و شما نیستیم، ظهور بی حد فیض مبسط و وجود مبسط. هیچ وقت ایشون حد رو از خارج بر نمیداره، تا میگه حد مستقل ما نداریم. این حد اگر بخواد مستقل باشه فقط جایگاهی ذهنه که ذهن ماهیت رو جدا میکنه از وجود و جدا میبینه تش. البته همون وقتم که جداش میکنه از وجود، گفته میشه همراهش میکنه با وجود ذهنی، هیچ وقت نمیتونه خالیش کنه، ولی میتونه قطع نظر کنه از اون وجودی که همراهش بوده، که اینا خودتون هم میدونید. خب الان عبارت رو بخونم. اتفقت العرفا و المحققون، این قید المحققون قید توضیحیه، چون شون عرفا رو همه رو محقق میدونه، مگر اینکه عرفا رو شامل صوفیه بگیری، وقت محققون اونها رو میخواد خارج کنه، نه صوفیه هایی که قدیم بوده ها، صوفیه که الان بهشون میگیم جهله، جهله صوفیه، اونا منظوره، اونا دیگه محقق نیستند. ولی ایشون گاهی صوفیه میگه همون عرفای حقیقی رو اراده میکنه. اتفاقت العرفا و المحققون من اکابر صوفیه، مثل همینجا الا ان الوجود حقیقتون واحدتون هی عین الحق، وجود یک حقیقته و این حق تعالی هست. و لیسل غیر حق تعالی من الماهیات وجود حقیقی، ماهیاتشون وجود حقیقی ندارند. انما موجودیت ها بنسباق ها به نور الوجود، موجودیتش اینه که رنگی از نور وجود گرفته، خود نور وجود هم نیمده، نور وجود منسبقش کرده، رنگامیزیش کرده، یعنی همون ظهور وجود.
وجود
زلی
هم
میشه تردید، وجود زلی هم اون سایه که گفته شد. انما موجودیت ها به انسباق ها به نور الوجود، تعبیرات خوبی داره، تعبیرات رسایی داره. و انتزاع ها و معقولیات و معقولیت ها من نحو من انها ظهور الوجود و طور من اطوار تجلیه، انتزاع ماهیت و تصور ماهیت، معقولیت تصور ماهیت، من نحو من انها ظهور الوجود، از نحوی از انها ظهور وجود گرفته میشه. من تعبیر به مرتبه شده، ایشون تعبیر به نحو میکنه، یعنی نه خود وجود بلکه ظهور وجود. این ظهور وجود انهایی داره یا مراتبی داره، از نحوش یا مرتبش ما ماهیت انتظار میکنیم، ماهیت رو تعقل میکنیم. و طور من اطوار تجلیه، یعنی تجلیه وجود، تجلیه وجود همون ظهور وجوده، این دارای اطواریست، دارای طورهاییست، از یک طورش ما انتظار ماهیت میکنیم. خب حالا ماهی این ظهورات وجود با اطوار مختلف با مراتب مختلف هستن، چی تو این ظهورات دیده میشه؟ نور دیده میشه. یعنی ما وقتی این سایه رو میبینیم در واقع نور رو از این سایه کشف میکنیم، چون خود سایه چیزی نیست، اگه اون نور برطرف بشه سایه این وجود نیست، هرچی هست اون نوره. خب پس اون توی خود سایه ما نور رو میبینیم، این همه موجودات همه خدا رو نشون میدن، در واقع خدا تو همه دیده میشه، مگر کسی چشمش نابینا باشه که اون خدا رو نبینه، این تعجب رو ببینه که این دیدن دیدن واقعی نیست، دیدن باطلیست. دیدن واقعی اینه که خدا دیده بشه، نه اینکه این ظهور خدا باشد، بلکه ظهور خداست و خدا رو نشون میده. مثل همون مرآتی که مثال زدیم، و ظاهر و فی جمیع المظاهر و الماهیات، به عبارت دیگر و المشهود و فی کل شؤون و تعینات، لیس الا حقیقت رو نشون. اونی که در همه مظاهر و ماهیات ظاهره و اونی که در هر شأن و تعینی مشهوده خداست. اگر کسی بخواد درست این تعین رو ببینه باید خدا رو در اون ببینه، اگر خدا رو ندید معلوم میشه این تعین رو درست ندیده.
شأن
همون چیز دیگه مرتبه است، همون طوره کل یومن و پیشان اینا معنا میکنن، یعنی اطوار وجود، یا به تعبیر دیگه اطوار ظهور وجود. این شأن در اینجا به همون معنی طوره، شؤون وجود یعنی اطوار، یعنی تجلیات، یعنی مراتب. لیس الا حقیقت وجود مشهود و ظاهر، فقط وجود است به حسب تفاوت مظاهرهی، این مربوط به اون ظاهر است و مربوط به مشهوده. خداوند ظاهر است و مشهود است در تمام این مراتب به حسب تفاوت مظاهری، یعنی چون مظاهر مختلفند نشون دادنشون میشه مختلف، بنابراین اونی که تو اینها دیده میشه میشه مختلف، اونی که تو آینه ریز دیده میشه فرق میکنه با اونی که تو آینه درشت دیده میشه، نه او فرق کنن، نشون دادن فرق میکنه، او فرقی نداره، اینا دارن مختلف نشونش میدن.
یا مثلا این تعبیر قابل سوال نیست، میگه مشهود حقیقت وجود است، این مشهود به علم حصولی، مشهود حقیقت وجود به علم حصولی باشه قطعا نمیشه.
مشهود که علم حصولی نیست، مشهود علم حضوریه.
اگه به علم حصولی بشه پس ما به این شعون و اینا کاری نداریم دیگه.
چی کار نداریم؟
به شعون و اطوار ظهور کار نداریم، اینا خودشون حجاب هم دیگه.
اینا مرآتن، باید خدا رو تو اینا ببینیم.
وقتی شهود حضوری باشه دیگه اینا مرآتیتشون یه جوری حذف میشه، یعنی من دیگه پنجره نمیبینم،
پنجره رو نمیبینی، آینه رو نمیبینی، ولی اونی که تو آینه افتاده میبینی، ولی این زید رو نمیبینی، درست هم هست. اگه زید رو ببینی چه درست ندیدید، از کردم زید به ما این که زیده نباید دیده بشه، زید به ما این که ظهوره باید دیده بشه، که این ظهور نشوندنده وجوده، اینطوری باید دیده بشه. همونی که شما خود نمیفهمید اینه، ایشون هم همون میگه، صدران همون میگه، صدران میگه ما در تمام این مظاهر اون ظاهر رو میبینیم، در تمام این شؤون مشهود ما اوست، یعنی این همه نشون میدن. ما نه حق نداریم آینه رو ببینیم، ما باید ما فیلم مرآت رو ببینیم، نه خود مرآت. خود مرآت اگه دیده بشه به حقیقت دیده نشده، چون مرآت شأنی نداره جز نشون دادن. تازه مرآت هایی که ما هستیم با مرآت معمولی فرق داره، ما حتی مرآتیتمون هم مرآتیم، یعنی ما چیزی نیستیم به نام آینه که نشون میدیم، اصلا فقط نشون دادنیم، نه نشون دهنده، ما فقط نشون دادنیم نه نشون دهنده. آینه نشون میده، یعنی چیزیست که نشان میده، ما همون چیزی هم که هستیم همونم نشون دادن. میخوام عرض کنم اینطور نیست که ما یه آینه ای داشته باشیم که بتونیم به اون آینه نگاه کنیم بعد بگیم آینه رو ندیدیم، عکس تو آینه رو دیدیم. اصلا تمام وجود ما فقط نشون دادنه، چیزی به نام شیشه و جیبه و امثال زالک نداریم. فرق است بین آینه ای که ما هستیم و آینه ای که در خارج هست. آینه در خارج آینه است که داره نشون میده، ما جز نشون دادن چیزی نیستیم. ما نمیتونیم بگیم آینه هستیم که نشون میدیم، بلکه اصلا فقط نشون دادن نیست. ظاهرا معلوم میشه چی میگم.
وجود و حال مهران،
بله،
مثل وجود و حال رفت.
بله، وجود و رفت، وجود
و حال.
این عبارت ها واقعا سنگینه، یعنی گفتنش آسونه ولی فهمیدنش خود سخته. لذا میبینید گاهی همین مطالب گفته میشه، شنونده اونی که باید بفهمه نمیفهمه.
خودم وجود و رفت هم خیلی قابل فهم نیست، برای اینکه یعنی با این الفاظ
چرا؟
گاهی آدم بگم مثلا یه مثلث گردی، وقتی ما میگیم این ربطه، درسته؟ اصلا کلمه ربط خودش این چیزی که بین تو چیز رو متصل میکنه، بعد که میگیم این ربطه ما میگم ولی با این الفاظ این تکثیر اشکال
نمیتونیم با این الفاظ مطلب رو بفهمونیم. بله درسته، الفاظ ما رسان نیستن.
ایشون اضافه مقبولی رو میگن، اضافه اشکال نیستی وجود و ربط.
بله
دیدونم،
حالا الفاظ اصلا به طور کلی نمیتونن اون مقاصد رو درست برسن. ما گاهی از اوقات از این الفاظ پی میبریم به مطلب، گاهی هم اصلا برامون اتفاق میفته. گاهی اتفاق میفته آدم خودش رو ملاحظه میکنه، بعد نبودنش قبلا و درک کردن خودش الان، ارتباط مملکتی که با خدا داره، اینا رو همه رو فکر میکنه، یه دفعه اون واقعیت مطلب رو میابه. نمیشه بیان کرد واقعیت مطلب رو، اتفاقا آدم میابه. یعنی یه زمانی متوجه میشه، خیلی هم سریع عبور میکنه، نمیتونیم نگرش داریم، متوجه میشه آدم یکی نیست، خود آدم متوجه میشه یکی نیست. این حال من نمیتونم بیان کنم، این باید بلوجدان یافت. گاهی خود خدا یه حفاظاتی میکنه به آدم، میبینم یکی نیست، غیر خود غیر من هیچی نیست. این عرض میکنم با الفاظ گفته نمیشه، بعدم که آدم میفهمه تجربه نشده فقط یه چیز میفهمه، ولی اون وقتی که تجربه میکنه خود خدا به این شخص حالی میکنه که تو چیزی نیست، تو چیزی نیستی، اون وقت همه این مطالب حل میشه. اونتا اینقدر این سری میاد و میره که همونطور ناآشنا باقی میمونه، ناشناس باقی میمونه. یعنی بازم برمیگردیم مثل یه گمش کردیم، یعنی یه اتفاق افتاد تمومش. عرفا سعی میکنن این برق خاطب رو نگرش دارن که یه ذره بیابنش، یادشون نره. یعنی خب هنر بزرگیه، این هم خدا دادیه، هی باید تمرین کرد، تمرین کرد، ولی اون برقی که میاد واقعا تمرینی هم نیست، نمیشه دوباره آوردش. میاد میره، آدم خیلی فشار به خودش میره، دوباره بیارتش نمیاد. یالا چی دو توفیق میاد که این برق بیاد یه ذره مکس کنه، دو مرتبه مکسش طویل بشه و آخر سر به یه حدی برسه که ما خودمون بتونیم بیاریمش، و بعد به یه حدی برسه که نتونیم دورش کنیم، بیاد و بچسبه به ما که هیچ وقت هم نتونیم دورش کنیم، که این برای وضع پیش میاد، خودشون نقل میکنه، از اون که تجربه نکرد. اون برق خاطفش گاهی برای خود ما پیش میاد، ولی بالاترش نه. اونا میگن بالاترش پیش میاد که ما بتونیم نگهش داریم و بعد با اختیار بیاریمش، و بعد هم یه زمانی میشه که برای بردنش دیگه اختیار نداریم، هرچی میکنیم که از همون جدا بشه نمیشه، حتی همون تو ذهن ما میاد. اینا البته شدنیه، در امور مادی ما داریم میبینیم، امور مادی ما کثیرا ملاحظه میکنیم که یه چیزی رو مثلا میخوام تصور کنیم، اولش کم گواش کم تصور میشه، همین مطالب عادی که داریم میخونیم سخت تصور میشه، یکی دوبار تصورش میکنیم راحت میشه. بعد اگه عادت کنیم بهش، عادت کنیم، این خود به خود میاد. شما حس کردید از خواب که بلند میشید، صبح که از خواب بلند میشید، همون رو که چند بار در موردش فکر کردید، بارهای بعدی میبینید خودش تو ذهنتون میاد. در باره خدا فکر کردید میاد، در باره نماز فکر کردید میاد، در باره پس اون رفقا فکر کردید میاد. هر چی فکر بکنید چند شب هم ادامهش بدید، بعد از چند شب میبینید که بی اختیار میاد. حالا اگه آدم بتونه این فکرشو به سمت خدا ببره، وقتی که بی اختیار این فکر میاد و به قول یه نفر میگفت صبح که بلند میشم هر کار میکنم که یاد خدا رو ببرم میبینم نمیره، این با اون حد میرسه انسان. امتحانی میخواست این کار بکنه ولی آدم آخر شخص این کار نمیکنه، امتحانی میخواست این کار بکنه بینیم میشه نمیشه. خودشو من گوگو هر کار کردم نشد و دیدم مثل این که در اختیار من نیست. به حسب تفاوت مظاهری و تعدد شهونی و تکسر انسیاتی، این شهود و ظهور به حسب تفاوت مظاهر و تعدد شهون و تکسر حسیاته که این حسیاتی که برای این ظهور میاد و این شهونی که هست مختلفه، چون مختلفه مشهود هم مختلف دیده میشه. از یادم آینه ها مختلف هست و اون عکس رو مختلف نشون میدن. و ماهیات الممکنه مثل خود امکانند، مثل شیئیتند، مثل سایر مفهوماتند که من المعقولاتند. ماهیت ممکنه، نه ماهیتی که مرتبه وجوده ها، ماهیتی که از اون ظهور جداش کنید که خود ماهیت باشه، نه ظهوری باشد حد دار بلکه خود حد. بله، ماهیت به ماهیت. ماهیت ممکنه مثل خود امکان، مثل شیئیت، مثل سایر مفهومات از مقولات سمی است. توجه کنید صد را در مورد امکان چه نظر داره؟ صد را میگه امکان در خارج نیست، ولی اتصاف به امکان در خارج هست. ماهیت هم در خارج نیست، ولی اتصاف اون ظهور به ماهیت در خارج. این تعبیر به امکان تعبیر جالبی داره اینجا کرده. امکان مقوله ثانوی فلسفیه. مقوله ثانوی فلسفی اون است که خودش در خارج نیست ولی اتصاف به اون در خارج هست. الان این ماهیات خودشون در خارج نیستند ولی اتصاف اون ظهور به این ماهیات در خارج هست. یعنی نمیشه گفت ما اتصاف نداریم، ظهور ما بی‌وصفه. ظهور وصف داره، وصفی دارد که ما ازش انتزاع انسانیت میکنیم، وصفی داره که ازش انتزاع شجریت میکنیم و امثال سالک. این اتصاف در خارج هست. پس این که میگوین ماهیت هیچ جور در خارج نیست باطل محض، این درست نیست.
چون از واژه تحقق که برخی استفاده میکنم استفاده میکنم که اون در اون تمام بشه. اگه ماهیت وجود دارد که باید بده نه وجود ندارد، این ماهیت تحقق داره، مثل یک موم به یک شکل که
این موم
داره.
تحقق هم وجود نمیتونه بگه، تحصول هم نمیتونه بگه، واقعیت هم نمیتونه بگه. این همه مثل همه بگه تحقق داره بازمش جایش کنه. باید بگیم اون ظهور با این متصف است. این خوب حرفیه که خود ایشون هم همینو داره با مثال میفهمونه. بگیم اون ظهور، حالا خود ظهورم که فعل خداست، خدا خدا نیست، این ظهور متصف است به این مرتبه، این خوبه. اما مرتبهش محققه نمیتونیم بگیم، باید بگیم اون ظهور محققه. اگرم تحقق رو میاریم باید نسبت بدیم به اون ظهور، بگیم اون ظهور که دارای مرتبه است محققه، نگیم مرتبهش محققه. مرتبه فقط تو ذهن محققه، تو خارج مرتبه محقق نیست، اون ظهور محقق.
ببینید ما یک از مومی داریم، یک مومی شکلی داریم، بگیم چی؟ بگیم شکل نیست. چه تعبیری به کار داریم؟ بالاخره در خارج این تحقق داریم.
بگیم موم محدود هست، حدش نیست. شما حدی تو خارج ندارید، شما موم محدود دارید، ظهور محدود دارید، حد ندارید، حد به تنهایی تو زنی شماست. یعنی شما تو ذهنتون از یه همین موم یه حدی دارید خالی، کاری به موم ندارید که این حد رو میتونید بر موم تطبیق کنید، میتونید بر یه ماده دیگه تطبیق کنید. یه حد خالی دارید تو ذهنتون که این در خارج بر موم تطبیق شده، شما میتونید بر یه چیز دیگه تطبیقش کنید. ولی اونی که در خارج هست اون حد نیست، موم محدوده.
نه، بالاخره مومی که گرده با مومی که مکعبه تفاوتی داره.
بله تفاوت فهم و مرتبه شده دیگه، از میکنه مرتبه تو خارج هست، ولی این به این صورت در خارج هست که میگیم این موم محدود است به کرویت، اون موم محدود است به مکعبیت، اینطوری میگیم. ولی الان حد مکعبیت با قطع نظر از موم ندارید، در خارج مکعبی نشون میشه که موم نداشته باشه، ماده نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، نداشته باشه، اون فقط میخوزه
اسم همین موزه تحقق دیگه همین شکل.
اگر مرادتون این باشه عیبی نداره اسمشو بذاریم تحقق. ببینید شما الان یه مکعب تصور بکنید، این مکعب همراه هیچ ماده نیست، این تو ذهن شماست، اونی که تو خارجه مکعب همراه یه ماده است یا مومه یا چیزی دیگه است. اون ظهور هم همینطوره، ظهوری که در خارجه داره این مرتبه است، ولی مرتبهش به تنهایی تو خارج نیست، مرتبه به تنهایی تو ذهن. این معنی اصالت وجود اعتبار ماهیت تشبیهشون تشبیه خوبیه، تشبیه کرده ماهیت رو امکنه به خود امکان که اتصاب دارن، اتصابشون در خارجه ولی خود بس در خارج نیست، ماهیت خودش در خارج نیست ولی اتصاب این مرتبه به ماهیت در خارج هست.
فرق ماهیت با امکان، چون امکان از معقولاتی فلسفی است، ماهیت که از معقولات و معقولات اولاست، فرقشون چی میشه؟ چونشون یک کاسه گرفتن
ماهیت، ماهیت معقول اوله، امکان معقول ثانی است. فرق رو تو حاشیه نوشته، حاشیه از اسفار، حاشیه از اسفار کلام
موجودن، چون هم معقولات ثانی با حسیت و تقییدی موجودن با واسطه، هم امکان و هم خود ماهیت با معقولستان با حیثیت طبیعی موجوده، امکان این وجه مشترک رو یاده، چون چونشون با حیثیت طبیعی
دو تا تفاوت خودش گذاشته تو آشی از اسفار هم نالکنه، تفاوت مال خود صدر هست، مطالعه کنید آشی آشی مفیدی آسون هم هست.
یعنی بیانی هست مفهومات یا خبر ماهیت؟
نه، خبر ماهیته، ول ماهیت مبتدا است، مدل مقولات ثانی خبرشه. ول ماهیت ماهیت ممکنه، مانند امکان است، مانند شیئیت است. من اصلی که میگم درست نیستم، ولی میخوام بیان کنم که سایر مفهومات به کجا مربوط میشه. ماهیت ممکنه مثل امکان است، مثل شیئیت است، مثل سایر مفهومات است.
نمیشه،
یعنی
ماهیت ممکنه مثل
امکان شیئی، از میکنم اصلا اشتباه میکنم، از تو من اشتباه دارم میگم، فقط به خاطر اینکه بفهمونم سایر مفهومات عطا بر شیئیته. عبارت درست اینطوری معلوم میشه، ماهیت ممکنه مانند امکان و شیئیت و سایر مفهومات از مقولات ثانیه میباشد، همونطور که امکان از مقولات ثانیه است، همونطور که شیئیت از مقولات ثانیه است، همونطور که سایر مفهومات از مقولات هستند، این ماهیت رو از مقولات، البته ثانیه رو مصحح اضافه کرده، شاید تو بعد نوشته صدره باشه، تو این نوشته نیست، میگه من مقولات هستند، نمیگه ثانیه.
تنظیرش که همینه که کل امکان،
بله، مثالی که میزنه به مقولات ثانیه برمید میشه.
تا اون حاشیه رو من مطالعه کردم، حاشیه فکر میکنم مطلب رو یه جور شاید خرابش کرده، چون ماهیت خاصه ممکنه میگه، اون که در متنه کار اون ماهیت خاصه ممکنه نداره قاعدتا، چون ما یه ماهیتی داریم که از معقولات ثانی فلسفی است، ماهیت خاصه داریم که از معقولات اولا میشه. مثلا ما میگیم ماهیت و عرض، عرض خودش به عنوان یک مفهوم از معقولات ثانی فلسفی است که شامل نه تا عرض میشه، همچنین ماهیت. تو اون ماهیت خاصه که چون به انسان مثال زده، اینا اینا قطعا از معقولات ثانی فلسفی نیستن، از اون ماهیت در متن اون که در حاشیه ایشون آورده ظاهرا دو تا باشن، با هم نمیشه توضیح بر اون متن باشه.
یعنی شما میفرمایید که در این متن کلمه ماهیت به معنای میم و الف و ه و ی و ت است، نه به معنی انسان و امثال ذلک.
مصادیق ماهیت که انسان
و مصادیق ماهیت مراد نیست، خود کلمه ماهیت یا معنایی که از کلمه ماهیت میفهمید،
اینه که از
معقولات ثانی فلسفه. اون که شکی دیشه خواهیشون هم همین رو
میخواد بگه، وگرنه ماهیت معنی انسان که معنا داره از معقولات ثانی فلسفی باشه، قطعا اون از معقولاته.
نه، به یه دید، به یه دید از معقولات اولاست، به یه دید. اما به یه دیدی که میخواد در کنار این ظهور حسابش این معقول ثانی میشه.
پس ما دو تا نمود بگیریم، یعنی بگیم همون شأنی که برای معقولات ثانی فلسفه مثل امکان قائل هستیم برای ماهیات هم قائل باشیم، در صورتی که قطعا خود صدر بین ماهیت و معقولات ثانی فلسفه هم قائل.
ببینید ماهیت وقتی تو ذهن بیاد که مستقل بشه میشه معقولای اولا، اما ماهیتی که الان در خارجه که عرض کردیم اتصافش در خارجه نه خودش، خودش وقتی میاد تو ذهن خودش رو نگاه کنید معقول اولاست، یعنی اتصافش در خارجه، اونی که تو خارجه اونه میگه معقول ثانی.
ابن نداره عبدال معقول که مال ذهنه، منطقه من در زمینه در این جهت اشتراب دارن، اتصاف هر دو در خارجن اما در یک جهت افتراق دارن. معقول ثانی فلسفه عروضش در ذهنه اما ماهیت عروضش هم در خارج اینا رو نمیشه یک کاسه بکنم. وقتی میشه یک کاسه بکنم که ماهیت به همین معنا ظاهرن بگیریم که همسان معقول از فاهم
عروض، یعنی اتصاف مدروضون از عروض اتصافه؟
عروض خارجی در خارجه، یعنی
همون اتصاف دیگه.
نه اتصاف ناهی موضوعه که موضوع متصف میشه، عروض از ناهی اون عارضه. یعنی شما وقتی میگید مثلا این کاغذ سفیده است، این اتصاف و عروض هر دو در خارج است، یعنی هم اون جوهر کاغذ در خارج متصف به سفیدی میشه، هم واقعا سفیدی در خارج عارضه بر اون کاغذ خارجی میشود. ما در معقول ثانی فلسفی میگیم عروض در ذهن است، یعنی شما در ذهن میگید مثلا انسان ممکنه وجود از هم نمیاره، عروض اینجا یعنی هم، اما در کدوم ظرف انسان متصف به امکان میشود؟ در ذهن نیست که در متن خارجه. از اون لحاظ اصل اتصاف میگیم ما در هر دو همین، هم ماهیات ماهیات اتصافون در خارج از هم معقولات ثانی فلسفی، ولیکن فرق در اینه که معقولات ثانی فلسفی عروضشون در ذهنه اما ماهیات عروضشون هم در خارجه. من اینجوری ذهنیتم اینه، حالا نمیتونم
این مطلب رو خود دقیقاً آیه یزدان پناه توی مبانی عرفان نظری اونجا توضیح دادن که اشتراکات این دوتا فقط درمیگره به حیثیت دقیقه، نوع تحققشون در خارج با واسطه است. به خاطر همین این دوتا رو اونجا هم ایشون طبعاً یه همچین بیانی رو میارن که کنار هم میذارن و حیثیت تقریبیه رو که تقسیم میکنن سه تا براش میارن، یکیشون میذارن یا این نوع تحققش با واسطه است ولی از مرتبه حکایت میکنن، این نوع تحقق معقولات ثانی این هم با واسطه است چون وجود موجود است امکان موجود است، چون ماهیت هست برای اون معقولات ثانیه اونجا حلش میکنن. اونجا اگر تو مبانی عرفان نظری، اصول مبانی عرفان نظری دقیقا توی قسمت های اولش که میخوام وارد خود بحث بشن این قضیه رو مطرح میکنن که اونجا ما به اشتراک اینها رو فقط حیثیت تغییریه میگی، چون که هر جفتشون با واسطه موجودن، نمیتونیم بگیم ماهیت بدون وجود، ما بگیم انسان موجود است، این وجود انسان است که موجود است، بعد این وجود رو به انسان هم نسبت میده، چون این واسطه در هر جفت اینها مشترکه، اینها رو جزء حیثیت تغییریه قرار میدن، این اشتراک رو توشون قائل میشن. فکر میکنم میتونیم این رو اینجوری هم نگاه کنیم، این شباهت رو توی واسطه میتونیم پیدا کنیم، تو نوع تحقق و با واسطه متحقق شدنش.
اصلا به نظر من معقول اول بودن ماهیت مربوط به قول کسان نیست که اصالت المقامیه، اصالت الوجودی ناچار ماهیت رو بگه در خارج اتصاف به ماهیت هست، همون دیگه ایشون میگه معقول ثانی میشه، ماهیت رو معقول ثانی میگیره، الان تصدیق داره میکنه. حالا کلمه ثانیه رو بگیم مسیر اضافه کرده، مسیر از خودش حتما اضافه نکرده، در بعضی از نوشته های از اسفار در صدرها دیده، در بعضی نوشته ها دیده که آورده، ایشون میگه من میگه ماهیت ممکنه از معقولات ثانیه اصلا رو تصریح میکنه که معقول اول نمیگیره که اصالت الوجودیه، اونی که ماهیت رو معقول اول میگیره اصالت المقابیه، ظاهرش اینطوره. حالا اون واسطه که شما فهمیدید من نمیدونم چی جوریه، ولی این ماهیت ممکنه از معقولات ثانیه است، یعنی از معقولات اول نیست. نمیگه اگر ما کنان دیدیم میشه از معقولات ثانیه، به طور مطلق داره حکم میکنه، که مقولات که ماهیات ممکنه از مقولات ثانی هست. پس اونی که میگوید ماهیات مقول اوله، اون اصالت المحابیه، یا دید مشروع دیدیشون نیست، ایشون قبول نداره، ظاهرا اینطوری به نظر میرسه. و اصالت الوجودی هم به همین صورت تبدیل میشه که ایشون داره میگه، چون اتصاف وجود یا ظهور به ماهیت است، خود ماهیت خارج نیست. اگه تو خود ماهیت خارج باشه که اصالت ماهی میشه. ایشون میگه خود ماهیت خارج نیست، اتصافش تو خارج است. اونی که تو خارج ظهوره با اتصاف به ماهیت، یعنی با مرتبه، با حد. یعنی باید فرق بذاریم بین مبنای ایشون و مبنای مشروع. مشروع میگن ماهیت مقول اول هست، ایشون میگه مقول ثانی هست. ایشون از مشروع نبوده ماهیت مقول ثانی هست، ایشون داره میگه مقول ثانی هست. مبنا خود شده میگه، شما نباید ما مبنای ایشون رو با دیگران چیز کنید، توجیه کنید، تفسیر کنید.
بنابراین معنیش هیچ فرق بین ماهیت و امکان و خارجیت
نیست دیگه. الان داره تصریح میکنه، الان داره تصریح میکنه فرق نیست. بعدم پرسش میگه لامن از ذوات العینیه، در حالی که اصالتون ماهوی میگه ماهیت از ذوات العینیه است، یعنی در خارج است. لامن از ذوات العینیه التي يتعلق بها الشهود و يتأثر منها العقول و الحواس. ذوات العینیه که مشهود ما قرار میگیرند و عقل ما و حواس ما از اون متأثر میشه، این صورت میگیره. ذوات عینیه اینطورن دیگه، ذوات عینیه اینطورن که اگر به علم حضوری معلوم بشن ذاتشون پیش ما حاضر میشه، به علم حصولی بخواد حاصل بشه عقل از اونها تأثر میگیره، حس از اونها تأثر میگیره، صورت حسی یا صورت عقلی و عقل و حس ما میدن. ایشون میگه ماهیت از این ذوات نیست.
اسما از ازشون هیچ ماهیتی نداریم.
بله؟
پس ازشون نباید ماهیت داشته باشیم دیگه. حالتا
ماهیت داریم، منطقه ماهیتی که جدای از وجود باشه نداریم. همون دیگه که ارسیدن مرتبه وجود در خارج، اتصاف به ماهیت ما داریم، یعنی وجودیست انسانی. اینطوری بگیم
این زباطه و اینه که شبود بهش تعلق میده، اینجا خودش چیز ماهیتی ممکن است که
بنابرای نظر اصالت المحامی بله ایشون قبول نمی داخل. یعنی اونی که در خارج هست اصالت المحامی میگه این ذاته، این ذات رو شما میبینید. بعد اصالت الوجودی میگه نه، مرتبه ای از اون وجود رو دارید میبینید، در واقع وجود رو دارید میبینید تا با مرتبه. این مرتبه الان پیش شما میاد، مرتبه هم جدا نیستان، ذهن شما جداش میکنه، با قطع نظر از وجود میبینید. داره نظر سطح اینه، این عرض میکنم عبارت خیلی گویاست، خیلی جاها که مبهم گفتی این عبارت حلش میکنه. من بارها شنیدم کسانی کلمات صدر رو تبیین میکنن تبیین خوبی نمیکنه، یا گاهی از اوقات خود کلمات صدر رو متناقض و مزاحم هم میبینن. گمان میکنم این عبارتی که ایشون در اینجا گفته خیلی از مشکلات حل میکنه دیگه، تقریبا بیپرده حرفش زده. بله ممکنات باطلت و زواست، نمیگه ممکنات باطلند، ذاتشون باطل.
فراز قبلیش باید تأثیرون من هر بخون و الحوام.
ببینید ذاتی که ما در خارج داریم گاهی به علم حضوری معلوم میشه، این یتعلق به شهود، گاهی با علم حصولی روشن میشه، یعنی صورتی از اون پیش ما میاد. وقتی صورت میاد، اگه صورت معقوله بیاد عقل ما متأثر میشه، چون ادراک انفعاله، ادراک تأثره. اگه صورت معقوله بیاد عقل ما منفعل میشه، اگه صورت محسوسه بیاد حاسه ما منفعل میشه، یعنی متأثر میشه. این موجود ذات خارجی اگر خودش متعلق علم باشد، یتعلق به شهود، اگر صورتش معلوم باشد یتأثر من هل اقول و الحواس.
یعنی الان مثلا امکان
یه صورت برشه، اگه ذاتی در خارج داشته باشه امکان که ذاتش تو خارج نیست،
بالاخره به
اتصافش هست
با یک ذاتی قائم. نیه مثلا انسانی که ممکن است،
انسانی که ممکن است نفرمایید، بفرمایید وجودی که
وجودی که ممکن است.
ممکن است. اون تازه وجودی که ممکن است میشه امکان وجودی. امکان ماهوی بیاید وجودی که دارای مرتبه است و این مرتبه اش ممکن است.
حالا البته
وقت مرتبه ذات نداره، امکان ذات نداره.
شما جای امکان خارجیت میفرمایید، شیئیت بفرمایید. میخوام از که ما از خارجیت، شیئیت، ذهنیت، حادث بودن، قدیم بودن، برشا خارجی اینا رو صورت میدانیم به نیشیست که ذهن ما یتأثر من روحی و الحواس به این شکل. خواهش کنم که این تعبیر ویژه اون ماهیت معنای احسیست که داریم بحث میکنیم، که ما وقتی اشیا رو میدانیم
شما میفرمایید شیئیت و امکان رو ما ازش صورت نمیگیریم. درسته، ما نمیگیم، ما نمیگیم، میگیم، ما میگیم از ذوات خارجی میگیم،
از ذوات خارجی میگیم، اما به عنوان صورت میگیم.
چرا؟
به عنوان مفهوم وجودی میگیم. صورت حیث حکایتگری و ماهوی داره. اوز با هم من ذهنیات من را عرض میگم اصلاحش کنم، خراب است یه جایی نظام. میخوام عرض کنم که میخواد بگه از اون ذوات عینیه این نیست که ما بخواد عقول ما متأثر بشه از سفیدی بگیره، از جوهریت بگیره، از چی بگیره. این ماهیت از اون ماهیت ها نیست. این ماهیت درست همسان امکانه، درست همسان شیئیته. به نظر بنده ایشون این ماهیت غیر اون ماهیت متعارف میدونه اینجا که تو کفرد از معبودات سانی فلسفی نیست. من اینجوری
میفهمم.
میخوام
اون ماهیتو
برگردونیم
به اون معقول ثانیه فلسفی.
میخوام اون ماهیتی که از معقول ثانیه فلسفی
که 10 تا رو شامل
جوهر اون واقعا از معقول ثانیه فلسفی است. وگرنه معنا نداره. یعنی این تأثیر من هم اون مصداق بارز هم ماهیت ما نخسته. اون ماهیتی که ما از خارج متأثر میشیم، سفیده میسازیم، جوهریت میسازیم، کمیت میسازیم، کیفیت میسازیم و هاکذا جدن میسازیم، چی میسازیم. خب این همون ماهیتیست که ما یتأثر من هر عقول و الحواس. اما ما نسبت به امکان و صفاتی مثل شیئیت، مثل حادث، همچی حالتی نداریم. ذهن ما واقعا اینو نداره. این میگه از اینا نیست، از ذوات عینی این چنانی از این ماهیت درست همسان امکان میشه، درست همسان شیئیت میشه که میشه از مقوله ثانیه فلسفی.
بله، شما هم همینطوری که عرض میکنم دارید من رو میکنید، منتها با این تفاوت که شما میفرمایید بحث ایشون در ماهیت مطلق است. بله. نه در ماهیت هایی که مصادیق اون ماهیت مطلق هست. بله. مثل انسان و شجر و اینا. انسان و شجر انسان و شجر چیه؟ اون چیه؟
مستان.
اونا زبات هست؟
اونا از زبات گرفته میشن به عنوان صورت.
نه
از زبات نوعیه هست، صورت جنسی هست.
نه ببینید، خود شما میفهمید که ماهیت مطلقه که همون معنای کلمه ماهیت.
بله بله.
اون مراد ایشونه
که اقسام وجود هم میشه، یعنی وجود یا ماهیت دارد یا ندارد. لذا از تقسیمات اولیه خود وجودم میشه. اون میشه از معقول ثانی فلسفی.
خب کمشون
وجود یا ممکن است یا واجب. اینجا میگن وجود یا ماهیت داره یا ندارد.
اون ماهیتی که شما میفرمایید اصالت الماهوی هم میگه اعتباری. اون ماهیت و اصالت الماهوی هم میگه اعتباری است. نه تنها اصالت الوجودی.
اصالت الماهوی ماهیت من حیث و هیه رو میگه اعتباری.
همین دیگه ماهیت
مطلق.
ماهیت نمیگه اعتباری. اون مثال ببینید، من همون رو دارم عرض میکنم. ماهیت من حیثیه را اصالت ماهوی هم میگه اعتباری است. فقط اصالت وجودی نمیگه. اصالت وجودی یه چیز اضافه میکنه. ببینید اون ماهیتی شما میفهمید ماهیت مطلق، اون همه میگن اعتباریه.
مطلق من نمیگم حیثیه، یعنی منظورم نیست شما
انظورم. نه مطلقه یعنی همونی که مصادیقشون نگاه نکنید. من حالا تعبیر مطلقه میکنم، یعنی معنای ماهیت، معنای کلمه ماهیت، معنای کلمه ماهیت رو اصالت الماهوی هم میگه اعتباری است. یعنی میگه اونو اون میگه اعتباری دیگه.
بس وجوده اینو نمیگه اعتباری. ماهیت من حیث و هیه
خود وجود
ماهوی هم میگه اعتباریه. یعنی اصلا دعوا در اونجا این نیست که ماهیت من حیث و هیه، اونم میگه اعتباریه. میخوام از کنیم ماهیت خاص مثل انسان و از این
اون تو این اختلافه.
تو این اختلاف.
صدرا میگه این اعتباریه.
بله بله.
خب اگه اعتباری هم چی؟
به معنی این که
اونی که ببینید شما میگید ماهیت مطلقه، من اسمشو میذارم ماهیت مطلقه را چون هستی اسمشو میذارید ماهیتی که معنای همون کلمه ماهیته، اون رو عرض میکنم همه اعتباری میدونن.
بنده اینجوری عرض میکنم، شاید عرض میکنم ماهیت یک صفت وجود است. شما وجود تقسیم میکنید، میگید وجود یا ماهیت داره یا بی ماهیت است. کما اینکه میگید وجود یا ممکن است یا واجب است، وجود یا حادث است یا قدیم است. یه تقسیم هم از اون تقسیمات اولی وجود، میگید وجود یا ماهیت دارد یا بی ماهیت است. بی ماهیت که ذات اقدس الهی است، ماهیت و علیت. اما اونه که ماهیت دارد تقسیمات بعدی میاد. بله هر زمینه اون ماهیتی که صفت وجود قرار میگیره اون همسان امکانه.
هر چی اسمشو بذارید، بگید ماهیت مطلقه یا ماهیتی که بعد تقسیم میشه به انسان امثال ذلک، قبول کردیم، یعنی فهمیدیم که اون ماهیتی که منظور شما از کدومه، همون معنای کلمه ماهیت. شما همین میگید دیگه، معنای کلمه ماهیت دارید میگید. الان صدر را اراده شده گفت معقول ثانیه،
به هم معنی منظورتونه
نه، یعنی تطبیقش نکنید به انسان، تطبیقش نکنید به شجر. معنای ماهیت خود ماهیت بگیرید که مصادیقش انسان هم سال زده که اون ماهیتی که مصادیقش انسانه، خود اون ماهیت مطلق، اون همه میان اعتباریه.
اعتبار برای این که از مقوله ثانی فلسفی است دیگه.
برای دیگه مقوله ثانی همه اینو میگه. حالا صدرا داره میگه ماهیت به اون معنا اعتباری است. اون که اصالت المعابی هم میگه صدرا مازاده برای این میخواد بگیر.
اعتبار خود اصلاح اعتباری خودش مشترک لفظیه. ما اعتباری داریم در مقابل ماهیت که میگیم مقوله ثانی فلسفی، مقوله ثانی منطقی، اینا اعتباری هستن. وقتی این اعتباری که باز شما میفرمایید، اون اعتباری در مقابل اصالتی که تأثیر میگن با وجود این اعتباری، چند صرفا انتزاع ذهنه. خواستم خود کلمه اعتباری مشترک لفظی است. لاغه شما اون اعتباره به معنی این که همون اعتباره که در امکان شیعیت قائل هستیم. بنده از ما این ماهیت اینجا همونه، همون اعتباری به همون معنا هست. اما اصالت ماهی این اعتباره رو نمیگه، اون اعتباره که در مقابل اصالت وجوده اون میگه.
حالا این ماهیتی که الان در اینجا هست به نظر شما همون ماهیتیست که مصادیقش انسان و شجره؟
بله.
خب این که این به نظر اصالت ماهی اصیل یا اعتباری، این ماهیت شما میگه،
این اصلا مورد دعوی هیچ کدام نیست.
پس اعتباری؟
نه نه، هر دو صفت وجود میدن به این معنا.
یا اصیل یا اعتباری دیگه.
نه آخر اینجا فارغ از اون بحثی، بخاطر اینکه کسی در امکان بحث نمی کنه اصیل یا مثلا فرض بفرمایید اعتباری است. امکان همه میگن از مقوله ثانی فلسفی است، اعتبار به این معنا اشکال نداره. اما اعتبار اون معنی که در دعوای اصالت وجود داریم نه نیست. یعنی ماهیت در اینجا اعتبار به این معنی است که مثل امکانه، مثل شیعیته به این معنی، بلکه اونم بگه اشکال نداره. یعنی ضربه به اینجا واره نمیشه.
من میخوام از کنم که این عبارتی که صدر داره میگه اگه اونطوری معنا بشه، این عبارت اصالت ماهیت و اصالت وجودی هر دوست. صدر داره اصالت وجود اصرار میکنه، وقت بیاد یه مطلبی رو بگه جمع قبول داره. این داره مخالفت خودشو با اصالت ماهیت مطرح میکنه. ماهیت در اینجا ماهیت ممکنه همون مصادیقی است که شما ارادش نمیکنید، نه اونی که شما دارید. اون که ارادش میکنید اصلا بقول خودتون مورد نظر نیست.
خیلی در این همه اطلاع دارم که این ماهیت به معنا از همون ذوات عینیه اخذ میشه. بعد چطور اینجا داره نفی میکنه لا من از ذوات عینیت الذی یتعلق به الشهود و یتعثر من العقول.
نمیگه از ذوات عینیه گرفته میشه، یعنی میگه خودش ذوات عینیه نیست. ماهیت خودش ذات عینیه نیست، خارجیه نداره. کدوم ماهیت میگه؟ اون ماهیتی که همه قبول داره نیست؟
با خود عزیزشون مفاهیم داره که ماهیت از مفاهیم ماهوی حقیقی هست. این ماهوی حقیقی یعنی چی؟ یعنی ماهزاهیلی باش قائلی.
این عبارت چی میگه؟ من نمیدونم شما کجا رو دارید میفهمید. این عبارت چی میگه؟
مجموعه تقریبا
میگه ماهیت از ذوات عینیه نیست. کدوم ماهیت میگه از ذوات عینیه نیست؟
همین ماهیت که همسان امکان است.
اونو میگه؟ بلد. خب اونی که اصالت موهبی هم میگه، میگه از ذوات عینیه
نیست. میگه بخوام از شما که ذره به اینجا نمیزنه، میخواد بگه که این ماهیت به این معنا معلوم این از قبیل امکان است، از قبیل شیعیت است، از قبیل خارجیت است.
خیلی عرض میبینید
این ذوات عینیه.
صدرا میخواد یه مطلبی رو بگه که خودش میگه دیگر بعضی دیگر نمیگن. اگر بخواد در مطلق ماهیت بگه از ذوات عینیه نیست، خب همه دارن میگن مطلق ماهیت از ذوات عینیه نیست. اون مصادیق ماهیت بعضیا میگن از ذوات عینیه است، صدر اون نیست. این ظاهرا موردش از ماهیت اون که اینجا همون مصادیقه.
بنابراین هیچ فرق بین ماهیت و امکان اینا نباید باشه دیگه در نظر صدرا.
خب ولی اینطور
تفصیل بیا، یعنی هیچ تفکیک هیچ معنی نداره. میگه
تفکیک چی؟
ماهیت از امکان اینا هم نمیدی چیزی به نام ماهیت که معنای خاصی داشته باشه.
نه ماهیت ماهیت چیزی است، امکان چیزی دیگر، ولی حکم مردوفی چیه؟ حکم مردوفی چیه؟
تو کتاب چیستی و هستی آقای فیاضی در تعبیر دوم اصالت و اعتباریت همه اینها رو در یک ترازو میذاره. یه اصالت برای وجود از هر چیزی غیر از وجود اعتباری است.
حرف دیگران نمیخوند کار نداره، ما صدر رو مدیری میگه،
همون حرف صدر رو
برداشته خود ایشونه، معلوم نیست درست باشه.
ایشون یه حسالت اینی خاصی هستن که خرد
سه تا تعبیر میاره که از خود صدر رو هم پایینش میاره که مثلا بعضی مواقع هر چیزی غیر از وجود رو اعتباری میگه، اما اعتباری به همین معنا که مثلا از مرتبه اتخاذ میشه، دارای ذات عینی در خارج نیست، نمیشه گفتش که ذات عینی در خارج دارن. ایشون هم یه همچین برداشتی، البته سه تا تعبیر نه که برداشت خودشون باشه، در امتحان میگن سه تا تعبیر رو استخراج کردن. یکیش این بود که میگن هر چیزی غیر از وجود، هر چیزی غیر از وجود اعتباری، یعنی دارای ذات عینی در خارج نیست، ماهیت خاصه باشد، شیئیت باشد، تمام معقولات ثانی و ماهیت ماهیات خاص رو کنار همونجا قرار میده.
حالا شما فکر میکنید که ماهیت ممکنه منظور همون معنای ماهیت؟
نه من میخوام بفهمم جدا.
نه آخه من راه دیگه برای توضیحش ندارم، چون قرینه در از این که من میگم توی اینجا نداریم. من فکر میکنم اینجا منظور ماهیت های خاصه، مثل انسان و شجر و پرس و اینها.
حالا قدم همین رو گفته تقریبا.
بله
توضیح آورده،
ولی همین ظاهر من اینطوری میفهمم که خود همین ماهیات های خاص ذوات عینیه نیستند، بلکه اتصاف اونها در خارج از خودشون به انوار جزات در خارج است. اگر ذوات عینیه باشن اینطور میشه، هم متعلق شهود قرار میگیرن، هم صورت به عقل و حس ما میفرسن. ذوات خارجی اینطورینن، ماهیات اینطور نیستند که بتوانند متعلق شهود قرار بگیرند و صور عقلیه یا حسیه به ما بدهند. اونی که ما ادراک میکنیم همش ظهور وجوده. این نظر ایشون به نظر من اینطور میاد. بعد میگه بله ممکنات باطلت و زبات، ممکنات باطلت و زباتند، حالکت الماهیات ازلن و ابدن. این همه یعنی در خارج خارجیتی ندارن، به اعتبار درست میشن. اون چه که موجود است خداوند است، یعنی وجود. و بعدا میگیم فعل خداوند که همون ظهور مطلق یا وجود مبسط اون هست، بقیه همه حاله چند. دو چیز رو ما قائلیم، یکی خدا یکی فعل خدا. خدا می شود وجود صرف، فعلش هم میشه ظهور صرف. دیگه این تعینات نیستند، تعینات مراتب وجودات خاصند که این مراتب همون وجود منبسط رو به وجودات خاص تقسیم میکنه. بعدم همین تعینات و این مراتب برداشته میشن، باز اون وجود منبسط که ظهور است خالی از تعینات میشه و میشه صرف. والموجود هو ذات الحق دائما و سرمدن، اون حالک است ازلا و ابدا، این موجود است دائما و سرمدن. فتوحید للوجود، یعنی وجود یکی بیشتر نیست. این کثرت و تمیز بین کثرات اینا از ناحیه علمه، یعنی ما میفهمیم از این وجود کثرت رو. این وجود مثلا زیده، وجود انسانه. شما از این وجود انسان معانی انتظام میکنید، یکی انسانیت، یکی زاهکیت، کاتبیت، همه اینا آرز و جوهر و همه رو انتظام میکنید. از یک وجود معانی متعدد میگیرید، با اینکه یه وجود بیشتر نیست. پس این علم شماست که میاد این کار رو میکنه و تمیز بین این ماهیات ایجاد میکنه. در خارج فقط وجود است. بعدم که گفتیم فعل اون وجود که میشه ظهور وجود، اینو بعدم بحث میکنیم. فتوحید لل وجود است و کثرت و تمیز لل علم است. چطور کثرت لل علمه؟ از قد تفته هم، تفته هم یعنی فهمیده میشه، یعنی عالم میشیم. من نحو واحد من الوجود، با اینکه یک نحوه عالم میشیم معانی کثیره رو و مفهومات عدیده رو. اگر علم ما دخالت نکند این وصفش نمیاد. یه وجود بیشتر نداریم، ما این وجود رو تحلیل میکنیم. تحلیل یعنی فهمیدن، یعنی با علم به این شی برخورد کردن و تمیزات و کثرات رو و بعدم تمیز بین کثرات رو به دست میاریم. یعنی کثرات به دست میاد و علم با در علم ما اینا از هم جدا میشن. ولی در خارج شما یه وجود بیشتر ندارید، وجود محدود و حد انسانیت. وقت از این وجود زاهک رو میارید، کاتب رو میارید، ناطق رو میارید، حیوان رو میارید، ذاتیات و عرضیاتش همه به صورت ماهیات انتظام میشن، به صورت معانی مختلف و متکثره. این کار رو علم شما و ذهن شما در انجام میده، ولی خارج یه وجود بیشتر نیست، اون تا وجود محدود.
باز بخوام خارج یه وجود نیست، فقط ذهن ما که میگیره همینو از خارج داره میگیره. یک حیثیتی در خارج ما به هزار نسبت به این داره دیگه. مثلا من زاهد رو که میگم نابود یه ذهنی هست که میگیره
نمال مرتبه سو. بله مرتبه
از ظهورات
در خارج. البته من که میگم وجود، منظورم همون ظهوره، چون عادت کردیم به ذکر وجود میگم وجود. ببینید ما یه وجود صاحب مرتبه، یه ظهور صاحب مرتبه داریم. این وجود ظهور صاحب مرتبه، اون مرتبهش باعث میشه که شما این همه مانی از توش در بیارید. اگه مرتبه نداشت مطلق بود این مانی در نمیامد. منتها مرتبهش مرتبه خاصه، چون مرتبهش خاصه انسانیت در میاد، به خاطر اون خصوصیت انسانیت ذهنم در میاد. اگه مرتبه مرتبه دیگه بود دیگه شما نمیتونید از این ذهن بگیرید، نمیتونید این کتابت بگیرید. همه چی از خود همین مرتبه در میاد. مرتبه در خارج به اتصاف به او گفتیم هست، خودش نیست ولی اتصافش هست. یعنی شما میگید وجود محدود، نمیگید وجود، یا میگید ظهور محدود، اتصافش میگید به این محدود. و خب اون محد حد رو مستقلش میکنید که زن خودتون انتظارش میکنید، مستقل میکنید و احکام و اوصافی هم برای این حد دارید، اونا رو با علمتون به دست میارید. در خارج شما یک وجود محدود دارید یا یک ظهور محدود دارید. تو علمتون که میایید، تو فهمتون که میاد، این تکثرها رو درست میکنید. تکثرها بیجهت نیست، یعنی ساختگی ذهن شما نیست، از اون مرتبه گرفته شده. به قول خود تو منشأ انتظار داره، نه که ما ساخته باشیم و علم ما یه چیزی رو که واقعیت نداشته باشه در اختیار ما گذاشته باشه. این که این مرتبه واقعیت داره، منتها نه این که مرتبه به ماهی مرتبه واقعیت داره. این تو ذهن من میاد مرتبه میشه، در خارج همون ظهور محدوده. این ظهور محدوده، حدشو شما جدا میکنید و حدشو که میبینید خصوصیات حدم که زهی که امثال زهی که درست میشه. این که
در خارج یعنی ظهور دارای مراتب است که ما از مراتب این ظهور کسرت
دارای مرتبه،
دارای مرتبه
ظهوریست، دارای مرتبه. وقت مرتبه ها چون مختلفند، احکام مختلف دارند. تو مرتبه فرسیت شما نمیتونید ذهن کو انتظار کنید، تو مرتبه انسانیت میتونید. تو مرتبه پرستیت ناطق انتظار نمیشه، ساحل انتظار میشه. این همه مربوط به اون مرتبه است. یعنی یه وجود زو مرتبه داریم، یه وجود محدود داریم. از اون حد شما این چیزایی که عرض کردیم انتظار میکنید، از اون حدش. وقت حدها مختلفند، منتزعها هم مختلف میشوند. ولی منظور اینه که وقتی شما علمتون و ذهنتون میاد دخالت میکنه، کسرات درست میکنه، معانی کسی رو درست میکنه. پس در خارج شما جز اون ظهور محدود چیزی ندارید. این معانی به وسیله فهم شماست. پس تکسرات رو همه از فهم به دست میاریم.
خود همون ظهور با توجه به این کسراتی که مسئله علم دریافت میکنیم، خود یک ظهور، یک ظهور دارای ممکنه چند چند باشه که از هر چند اینجوری
میفهمیم. حتی یک ظهور محدود منشأ انتزاع کسرات میشه، پس معلوم میشه که همین یک ظهور میتونه، چون حد خاصی داره، میتونه معانی مختلف ما بده، اون ظهوری دیگه معانی مختلفی دیگه به ما میده، هر کدوم از این ظهورا معانی مختلف. این کسرات از کجا میاد؟ تو خارج ما یه ظهور محدود داریم، این کسرات وقتی ما با ذهنمون برخورد میکنیم کسراتو میاریم، اما این کسرات ساخته ذهن ما نیست که هیچ واقعیت نداشته باشه. در خارج به حدی که متصف کند ظهور را، در این حد وجود داره، در این حد، نه بیشتر، مستقلا وجود نداره. خب مثل این که نمیتونیم ادامه بگیم، وقت اون تموم شده و خب خیلی بس طول کشید. و خب انشالله که مسئله حل شده باشه. خوب حل کردیشون مطلب، خوب گفت، بیان خوبی شد. تمام نکته هایی که تو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داشت تو همین چند خط رو برد. یعنی میتونم بگم هنرمندانه بیان کرد. شلو بعدش دیگه درسته.